سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اول عذرخواهی میکنم، صبح جمعه باعث اذیت عزیزان شد، از خواب صبح جمعه و استراحت صبح جمعه انداختیم عزیزان رو، ولی خب خوبیش اینه که اینجا بالاخره زیارت اهل قبور اومدیم و از برکاتش چلا بهره مند میشیم، که نکاتی هم در این باب انشالله عرض خواهم کرد. چند تا مسئله رو اول عرض بکنم. یکی این که این جلسه مدتی تعطیل بود، عذرخواهی میکنیم، هم تشکر میکنیم عزیزانی که محبت کردن، خیلی عزیزان بودن. تازه ما فهمیدیم چقدر در مخاطبین بحثمون جراح و پزشک و فوق تخصص و اینا داریم که هی پیام دادن آقا ما برای درمان میخوایم اقدام بکنیم، کاری بکنیم، از شهرهای مختلف و بیمارستانهای مختلف و اینها که حالا ما از محبت این عزیزان هم سپاسگزاریم و شرمنده این بابت محبتی که داشتن. البته این محبت ها هنوز ادامه داره و واقعا هم از ابعاد مختلف است. دیروز آزاده جناب آقای استاد بهرامپور تماس گرفتن، آزاده ایشون هم خود ایشون هم از فضلا و کارشناس رادیو معارف و اینها هستن و از شهیدان محمود طلوع پهلوانی تهرانی بودن و گفتن من این بحث آن سوی مرگ رو دوبار گوش کردم و ابوی که استاد بهرامپور باشن که سیجل تفسیر نسیم حیات دارن، ایشون یه دور گوش کردن و خیلی خلاصه ایشون محبت شدیدی داشتن و خیلی اصرار داشتن که ما رو ببین. حالا یه استادی داشتیم گفت ما میخوایم شما رو ببینیم، گفت هر وقت دلت تنگ شد عکس ما رو شیشه شیر هست. خلاصه هر کی دلش برام تنگ شد عکس ما رو شیشه شیر هست. شیشه شیر قدیم عکس گاو داشت، الان دیگه عکس گاو هم نداره، من عکس چی؟ خلاصه عکس ما هست اینجا، همه جا پیدا میشه. با وحش وکیل آباد هم پیسی داره یاد ما میتونه بکنه. عرض کنم که محبت زیاده از این طرف اون طرف و واقعا آدم شرمنده میشه محبت ها رو که میبینه. واقعا خدا وکیلی ما اهل این حرفا و لایق این حرفا نیستیم، مخصوصا که اون جلسات هم اصلا جلسه دوره همی و بگو بخند بود. اون بحث آن سوی مرگم و زهرا جمع میشدیم با رفقا دوره هم چیز بگیم بخندیم و یه چهار تا نکته هم مطرح بشد. فکر نمیکنم اینجور شوخی شوخی انقدر جدی بشه کار به جای باریک بکشه دیگه. حالا اینم هم فضل خداست هم امتحان ماست، خدا کنه که روسیاه نشیم در این امتحانا. این که چرا از دانشگاه جابجا شدیم دلایل مختلفی داره. مهمترین دلیلش اینه که بعضی حرفا بعضی چیزا آتش میخواد و از اون حد و ظرفیت و اون بحث اقتضاء تشنگی اگر خارج شد دیگه اثرگذار نخواهد بود، بلکه آسیب خواهد زد. این الان این برکت این جلسه به همین حضور گرم و صمیمی عزیزان ماست که هوای نیمچه سردم هست و صبح جمعه بعضی عزیزان رو از یزد اومدن، آقا از تربت جام اومدن. خب این برکت جلسه است. وقتی این که با این شور و شوق سر صبح جمعه بحث که اینجوری باشه برای دو طرف ماجرا برکت داره. تو فضای مجازی هم گفتیم فعلا بحثا منتشر نشه مگر کسی که میخواد مستقیم استفاده بکنه که اونم حسابش فرق میکنه، اونم یه جوری وقت گذاشتن و مایه گذاشتن برای بحثه. یکی از اساتید ایشون بهشون اصرار شده بود چند سال پیش که آقای درس اخلاقی بذارید، ایشون فهمیدن که 1 ساعت و نیم قبل اذان صبح شب جمعه حرم از عبدالعظیم. خب تهرانی ها میدونن حرم از عبدالعظیم یعنی چیست، ظهر جمعه شم مرگه، چه برسه به شب جمعه. مثلا از شمال تهران کسی بخواد راه بیفته 1 ساعت و نیم قبل برا بیفته که برسه، بعد 1 ساعت و نیم قبل از اذان صبح توی سرمای زمستان. مثلا فایلاشو گوش میکردم بعضیاشو، سال 80 بود جلسه، چقدر اون جلسات با برکت و و یه جمع مشخص بود، 4-5 نفری هم بیشتر نیستن، نورانیت و صفای جلسه فوق‌العاده. البته ایشون فایل صوتی هم نمیذاشتن کلا منتشر بشه، نه عکسی نه فیلمی نه هیچ، کلا گفتن که این مال همینه که میاد میشینه، هیچ کی دیگه هم نه، مگر اینکه یه جلسه استراراً غایب بوده باشه، همون تک جلسه رو بعد بیا صحبت بکنه، من واسطه بشم یه جلسه رو بهش بدم فایلشو، وگرنه خبری از فایل و اینا نیست. خب این فضای مجازی با همه برکات و خوبی‌هایی که داشته، یه کمی این مسائل دیگه توش از بین رفته، بعضی چیزا مایه گذاشتن میخواد، زحمت کشیدن میخواد، تلاش میخواد، نه اینکه بحثای ما ارزشی داشته باشه، نه، ولی خب فضای دانشگاه برای اون بحثای قبلیمون خوب بود دیگه. من احساس کردم که تو این بحثایی که جدید داریم وارد میشیم، یه کمی چون فضاش داره عوض میشه و زاویه بحث داره متفاوت میشه، ما نیاز داریم به یه محیط معنوی تر و باصفاتر. حالا این جلسه اینجاست، احتمال داره جلسه بعد اینجور که صحبت شده فعلا در حد احتمال، البته اونا که گفتن قطعیه، ولی ما عادت کردیم همیشه قطعیات رو محتمل بدونیم، احتمال داره جلسه بعد هر آن مطهر باشه انشالله، حالا یا مدرسه پریزاد یا مسجد صدیقی یا جای دیگه. البته برای بنده این مکان اینجا باز اهمیت و اولویت داره، حتی نسبت به حرم، از جهتی حرم که خب نورانیتش مشخصه، این فضای قبر و قبرستان و این محیط و اینا، شما اون ورودی که وارد میشید غسالخونه رو که میبینید و این جمعیت که اومدن دارن گریه میکنند و این ماشینایی که داره میاد و چه میدونم آمبولانسایی که میاد و اینا، از همونجا اون تکونه رو آدم میخوره و وارد فضا میشه، یعنی قلب آدم آماده میشه برای اینکه توی این بحث قرار بگیره. در مورد قبرستان و برکاتش، برخی بزرگان میفرمودن که رفت و آمد زیاد به قبرستان توان درک غیبی انسان رو بالا میبره. این جمله رو داشته باشه، توان درک غیبی انسان رو بالا میبره، یعنی برخی از مقام های معنوی قطعا حاصل نخواهد شد مگر در اثر مداومت به رفتن به قبرستان، و بزرگان به شدت اصرار و اهتمام داشتن، مخصوصا ماه رمضان که محمد علامه طباطبایی میفرمودن هر روز قبرستان برید، و در غیر اونم هفته دو بار، هفته سه بار لااقل و حد واجبش دیگه هفته یه بار بوده که اگه کسی نمیرفته در حیطه سلوک به حسابش نمیابردن، هفته یه بار دیگه کف ماجراست. قبرستان رفتنم حالا الان فضاها خوبه، یعنی خب مثلا اینجا کتاب میفروشن و چه میدونم سیدی پخشه و صوت و اینا، ولی اینجور قبرستان رفتنی نه، تازه همین هم که ما دور هم نشستیم اینم نه، این الان ما اونجا میخوام حرف بزنیم بعد بریم پخش بشیم، فنتش رو فل عرض تا قبل نماز جمعه میخوام فنتش رو فل عرض کنیم، اونجا بعد نماز جمعه است، بعد بریم تو این قبرای خلوت و خاکی و این قطعه هایی که 50 ساله کسی پاشو نذاشته، این قطعات رو ببینید، بعضی قطعه ها 50 ساله کسی پا نذاشته، سنگ قبر ترک خورده، شکسته، نصف شده، آب بارون خورده، یه نصفش بیرون ریخته، اون قبرستان و اونجا نشستن و اونجا توجه پیدا کردن اون اثر داره. یه وقت یادمه با اون عزیزی که تو اون بحثا بود یاد کرده بودیم، ایشون گفت که بریم به اشت رضا، حالا اومدیم با اساتید و اینها جنباری اینجا اومد، بعد باردیم به اشت رضا که شدیم، ایشون گفتش که قطعه صلحا و شهدا، حالا شما خود شهید زنده است، گفت قطعه شهد و صلح ها اینا نریم ما، گفتم برای چی؟ گفت نه یه جا میخوایم بریم تنبه پیدا بشه. ایشون از من پرسید که قطعه اعدامی ها کجاست؟ گفتم چه میدونم قطعه اعدامی ها بلد نیستم، گفتش که بریم اونجا، اینا بعضی هاشون به ناحق اعدام شدن و چون قطعه هم قطعه بدنامیه، صالحین و صلح ها و مؤمنین و اینا نمیرن، اینا نیاز دارن واقعا، بعضی از نوکی تو طرف میگرفتن 5 کیلو هروئین میذاشتن تو ماشینش، بعد میمادن اینو میگرفتن اعدامش میکردن، اونم که اعدام کرده میره بهش، اینم که اعدام شده میره بهش، جفتشون، چون اونم با بیانه عمل کرده، اینم بیانه نداشته، عجلش رسیده بوده دیگه در واقع. خب اون بنده خدا مظلومی که اعدام شده، اسم قطعه اعدامی ها که میاد آدم فهم کنه چه قاچاق چیه دوز زینا بودن، بعد ما اومدیم گفتیم به این تای به اشترزا اتوانا اونجا ها باشن، حالا قطعه منافقین کسی نره اونجا. بعد رفتیم و نمیدونستیم چی به چیه، بلدم نبودیم، یه قطعه قدیمی پیدا کردیم نشستیم، بعد معلوم شد که اونجا قطعه کودکان بوده مال مثلا 50 سال پیش، بعد یه تیکه استخون رو زمین بود و این دوست ما هم که دیگه کارشناس در امور مرگ و بعد از مرگ و اینا، یه نگاهی کرد گفت این استخون بچه 7-8 ساله است، زده و بیرون از تو قبر. بعد خب کسی مثلا بچه 5 سالش رو دفن کرده، 2 سال 3 سال 5 سال بره قبرستون اون قطعه دیگه بیشتر که نمیره، کس و کاری هم که نداره اون بچه. یه قطعه به شدت مندرسی بود و به شدت بابرکت و باصفا. بعد بعدن اومدیم اینجا و رفتیم کنار مزار شهید ابراهیم شریفی و بابا نظر و اینها. بعد اون خانواده اینا اومده بودن، اتفاقاتی افتاد، ماجرا شد و این دوستم گفت من امام رضا رو خواب دیده بودم، حضرت هم دودن که فردا یه حواله از من به اشترزا دارید، که ایشون گفت حواله ما همینه، این شهدا و این ماجراهایی که پیش اومد و اینا حواله است. خب خیلی برکات در قبرستان هست، خیلی برکات هست این قبر این مؤمنی، این شهدایی که ما حالا کنارشون نشستیم. یه سال من شب قدر اینجا سخنرانی داشتم، 20,000 نفر جمعیت بود، کل قبرستان پر بود. اونجا این روایت رو عرض کردم که هر کی کنار هر قبری نشسته به صورت ناخودآگاه از قبل اگه طراحی نکرده، اون قبر رو یه حسابی باش داشته باشه. چون امیرالمومنین فرمود که ارواح جنود مجندن، فرمود وارد مسجد که میشید دنبال جا میگردی، یه مومن دنبال جا میگرده، میره جا میشینه، این فکر میکنه خودش جا رو پیدا کرده، اینجور نیست. روح این افرادی که بغل نشسته بودن، چون ارواح جنود مجندن سپاهن، اونا اینو شکار کردن، اینا از عالم زر با هم بودن، خدا رزقشون کرده و مثلا در سال فلان و وقت فلان هم دیگر اینجا پیدا کنن. ما هیچ چیز اتفاقی نداریم که مثلا یه هوی فلانی رو دیدم، یه هوی به فلان جا رسیدم، یه هوی فلان اتفاق افتاد، یه هوی فلان چیز دستم رسید. نه، از عالم زر این جمع ما بوده و این ارتباط و این رفاقت ها و این صمیمیت ها بوده، بعد به حوادثی خدای متعال به واسطه حوادث و رویدادهایی این جمع رو به هم ملحق کرده. این ارتباط با این شهدا هم همینطوره، یعنی وقتی که این قبل میشینیم ما از ازل یه ارتباطی یه انسی داشتیم، بعد اینجا یهو بروز پیدا کرده با این شهید مثلا آشنا شدیم، و انس و رفاقت و هدیه دادن به این شهدا که گره هایی رو باز میکنه، هدیه دادن به اموات علما و بزرگان. خب اینجا این قطعه کنار خیلی بزرگان هستن، مرحوم آیت الله آمیز جواد آقای تهرانی که قبرشون تنها قبریه که توی این کل این شاید بهشت رضا هیچ اسمی ازش نیست، قبر سیمانیه، و شاید هیچ قبری هم به اندازه قبرشون توی این بهشت رضا معروف نباشه. این از عجایب دیگه. و نکته جالبش اینه که قبرشون سیمانیه و ایشون وصیت کرده هیچی رو قبر من ننویسید. هر کی میاد اول تعجب میکنه این چیه، بعد این ور اونور رو میخونی میگه مثلا میرزا فلان تهرانی، میرزا هاشم تهرانی، آقازاده میرزا جوادهای تهرانی که بنا به وصیت خودشان کنار مرحوم پدرشان دفن شدن. اون ور هم باز اون یکی آقازاده، یعنی به جای یه اسم دو بار اسم میرزا جوادها این ور اونور اومده. بعد ایشون خب اون صفا و اخلاص، یکی از اساتید میفهمود که وادی که هر کسی تو دوران حیاتش داشته بعد از مرگش هم داره. حالا در مورد این صحبت خواهم کرد ان شاء الله. مرحوم علامه طباطبایی عالم برزخ رو ملحق به عالم دنیا میدونن، و این نکته مهمی است اونش باید بیشتر صحبت بکنیم. یعنی شون فهمان در قرآن وقتی میگه دنیا و آخرت، برزخ رو جز آخرت به حساب نمیاره، جز دنیا به حساب میاره، چون ویژگی های دنیوی عالم برزخ از برخی جهات غلبه داره به نسبت عالم آخرت که عالم عقله. عالم مثال درسته که ماده نداره، ولی فضاش فضایی است که خیلی متمایل به فضای دنیاست. لذا این ملکات دنیوی ما و این روحیات و اینها، یکی از اساتید میفهمونن در مکاشفه مولا حسین قلی همدانی دیدم، دیدم تو عالم برزخ هم آستینش بالاست. فهمیدم ایشون ظاهرا مشکل پوستی داشته، مولا حسین قلی تو دنیا که بوده آستینش بالا بوده، اون برام آستینش بالاست، یعنی اون وضعیتی که تو دنیا داشته تو عالم برزخ هم باهاش. باز خود ایشون میفهمود که اینایی که تو دنیا کتوم بودن تو برزخ هم کتومن، خیلی دنبالشون نباش. مثلا اینایی که آی بهجت رو خواب میبینن، آی بهجت تو دنیا حرف که میزدن تک جمله و کلماتش این رحمت واسه است، یه خط گفتن پدر صاحب بچه در میاد که بفهمیشون چی گفته. تو عالم برزخ هم شکلی آی بهجت، یعنی اونجا هم آی حرف بزنن تک جمله، یعنی آی بهجت دیگه عوض شده، الان اونجا میشینه 3 ساعت صحبت میکنه. نه، آی بهجت دیگه اینجا بود یه خط میگو، آی بهجت هم که اونجاست یه خط میگه. بعضیا خیلی خنده و چه میدونم شادابی و انس و فلان و اینا، البته همه این مؤمنین و صلحا و اینا شادن اون طرف، فی نظرت نعیمن دیگه، ولی اون روحیات و ملکات باهاشونه. میفهمید استاد؟ میفهمید که اینایی که تو دنیا مشوانه میکردن اونورا مشوانه میکنن، اونورا ازش چیزی نمیرسه. باز برخی اساتید دیگه میفهمیدن که مخصوصا قبر ملا کاظم ساروغی، کربلای کاظم ساروغی که در قم دفنه ایشون، این قبر رو سفارش میکردن. برخی اساتید میفهمیدن که مزار ایشون رو برید، ایشون چون بهش عنایت شده بود حفظ قرآن رو، اونایی که میخوان تو حفظ قرآن کار بکنن و بهشون عنایت بشه، از دریچه قبر ایشون بهشون عنایت خاصی میشه. مزار این بزرگوار یه، یعنی چون در دنیا، چون اینم جسم اوست دیگه، ببینید قبر هر کسی یه جسمی است برای او در واقع یه جوری. خب الان مثلا های بهجت اگر باشن، ما چطور میریم بدن ایشون رو تبرک میکنیم؟ بدنش مگه چیه؟ آقای بهجت که این بدن نیست که، این بدن میره زیر خاک، درسته؟ میگیم این بدن ظرفیست برای اون روح، اون روح چون نورانیه، این بدن هم ازش کسب نورانیت کرده، ما به همین هم که دست میکشیم نورانی میشه. خب اون بدن الان شده این قبر، تبرک این قبر مثل تبرک اون بدنه. من یادم که بهجتی که تسبیح دست به دست میکردن، میگفتن که بمال با آقا بعد برگردون. دیده بودید یادش؟ عجیب غریبی بود تبرکاتی که بای بهجت میشد. خب این مزار هم همینه. چطور اگر ما که آرای بهجت نشستیم بهش نگاه کردیم، اثری برامون داره، برکاتی برامون داره؟ قبر ایشون هم همینه، قبر این بزرگان و این علما و این صدیقین و این شهدا اینا هم همینه. هر کدوم از اینا یه وادی داشتن، هر کدوم از اینا رزق شهادت رو یه جور گرفتن، دقت میکنین؟ هر کدوم بر اساس یه صلاحیت و اقتضایی رزق شهادت نصیبشون شد. یکی چشم پاک داشت، یکی غسل جمعهش ترک نمیشد، یکی زیارت عاشوراش ترک نمیشد، یکی احترام به والدین داشت. اینا دریچن، این دریچن دریچه رزق برکاتش هم بدون اینکه بفهمیم به ما میرسه. این در اثر این معانست، مثلا مثل جواد آقا خیلی متواضع بود و از نام فراری بود که خدا هم بهش نام داده الان. خب این خیلی برکت برای آدم، یعنی کسی میخواد خودش کار بکنه، خب به شهرت در خودش میبینه، این زمینه ها رو در خودش میبینه. مزار ایشون خیلی فضای خوبیه. ایشون که اصلا واقعا بعضی خلقیاتش خلقیات عجیب غریبی است، هرچند از جهت مسلک علمی فضای ایشون فضای متفاوتی با مکتب تفکیک و اینها، یعنی مکتب روبروی فلاسفه و عرفا تعریف میشه، ولی از جهت اخلاقی ایشون فوق العاده بود. پیرمرد 80 ساله با قد خم پا میشد میرفت جبهه، شبا میومد کفش رزمنده ها رو جفت میکرد. بعد که حالا با اون مقام علمی و اون روحیات معنوی و اینها، بعد وصیت کرده بود که هر جا از دنیا رفتم تو این جبهه که اومدم اونجا، بذار این خاطره اول بگم بعد وصیتشون رو بگم. ایشون شنیده بود که امام فرمودن که هر چی فرمانده میگه گوش بدین. این عزیزان که جلو نشستن تو سایه احساس میکنم سردشونه، اگه یکم برن توی آفتاب اون عقب رو یکم شلوغ ترش بکنید اذیت نشن عزیزان. وادی حق الناس ما گرفتار نشیم سر این که تو آفتاب بشین تا جایی که میشه. اگر باز میبینین که چیزه همین زیر انداز اینجا رو میتونین ببرین عقب تر که تو آفتاب بشینن عزیزان. خجالت هم نکشید آقا، جلو خلوت بشه مشکل نداره، کلا هم برن مشکل نداره. عرض کنم که امام فرمانده بودن که هرچی فرمانده میگه گوش بدید. بعد وقتی که بعضی ها میزدن بمبارون میکردن، فرمانده دستور میداد که بخوابید، همه میخوابیدن. خب بعد وقتی فضا درست میشه و همه چی از آب و تاب و اینا میفته، همه پا میشن دیگه، همه بلند میشن نمیزه جواد آقا خوابیدن. همیزه گفتن که آقا چرا پا نمیشی؟ ایشون فهمید که امام فرمود هرچی فرمانده میگه گوش بدید. فرمانده فقط گفت بخوابید، نگفت که پاشید، فقط گفت ببین تعبد در برابر حرف فرمانده، که ایشون با خود امام مسلک علمیش فهم میکرد، به خود امام نقد داشت، ولی به این فرمانده این روحیه این صفا خیلی زلال میکنه آدمو در عالم برزخ. خیلی گره ها و حجاب ها و مصیبت ها و درماندگی های عالم برزخ با این روحیه حل میشه. خب کنار این مزار مبارک این گره ها رو باید باز بکنیم دیگه. همه گره که گره بخت نیست که فقط اون رو بخواییم باز کنیم، اون خودش که گره است. وقتی باز میشه بدتر آدم تو صد تا گره میفته. وصیت کرده بودن که هر جا دنیا رفتم همونجا منو دفن کنین، فقط پایین پای شهدا باشم و هیچ هم قبرم ننویسن. گفته بودن که اگر منو عقب تویوتا داشتین جنازمو برمیگردوندین از خط، اگر از همونجا افتادم، از عقب تویوتا افتادم، منو همون عقب تویوتا جایی که رو زمین افتادم همونجا دفن کنین، فقط حواستون باشه پایین پای شهدا باشه. الان پایین پای شهدان دیگه، اون طرف بخش اصلی شهدان اون طرف. خب باید بخوام در مورد این بزرگانی که اینجا هستن صحبت بکنم، خیلی وقت گرفته میشه، برکات عجیب و غریبی توی این، مخصوصا اینجور قطعه هایی که دیگه قطعه از بهشته، این مؤمنین حلقه هایی از نور دارند و مجلس علم دارند و مجلس ذکر دارند و این شهدا و اون انسی که اینها دارند و اون نورانیت و صفایی که توی قبر اینهاست واقعا فوق العاده است. یه ماجرای عرض بکنم بعد دیگه کم کم بریم سراغ کتاب و کم کم هم دیگه بحث رو تمومش بکنیم. در مورد قبرستان، مرحوم شیخ محمد تقی آملی که از شاگردان محمود صدری آقای قاضی بودن، استاد از استاد الله جوادی آملی و برخی آقایون دیگه، ایشون میدیدن که آقای قاضی رضوان الله علیه میرن وادی السلام، تو وادی السلام غلطه، وادی السلام درسته، ما فارسی میگه وادی السلام، میرن وادی السلام روزی 4 ساعت 5 ساعت وادی السلام میمونن. خب آقای قاضی یه فقیه، یه فیلسوف، یه مفسر، یه ادیب، به قول علامه طباطبایی شاعر مفلق، یه شاعر درجه یک که با اینکه ایرانی و آذری بود جوری شعر میگفت که احدی فکر نمیکرد یه غیر عرب شعر گفته باشه، خیلی مسلط بود محمود صدری آقای قاضی. روزی 4 ساعت 5 ساعت تو قبرستان. اما شیخ محمد تقی آملی تو ذهنش اشکال پیش اومده بود که آقا مگه مثلا یه طلبه مگه بیکاره علافه بیاد مثلا 4 ساعت 5 ساعت تو قبرستون بشینه؟ شما درس نداری، بحث نداری، زندگی نداری، خب شما که 4 تا همسر داشت و 20 خورده بچه، این اشکال تو ذهنش بوده ولی روش نمیشده بگه. یه شب ایشون می‌خواسته فرداش بیاد خدمت حاصلی آقا قاضی و سوالی داشته، می‌خواسته ایران برگرده، تهران بره و اینا، براش سوال بوده که من برم الان توی موقعیت یا نه. شبش ایشون به این فکر بوده که فردا برم خدمت حاصلی آقا و زیر کرسی هم بوده و قرآن بالا سرش بوده، خواستشو پاشو دراز کنه، خودش یه لحظه مثلا میمونه که من قرآن بالا سرمه پاو دراز کنم یا نه. میگه خب قرآن که بالا سره، حالا دراز کنیم مشکل نداره، پاو دراز میکنه و میخوابه. صبح هم شب میان خدمت محمود استاد آقای قاضی، آقای قاضی نگاه بهشون میکنه، میفهمن که ایران رفتن الان برای شما مصلحت نیست. سوال اول بینه که بپرسیمشون جواب میده. بعد فهمیدن که آدم قرآن وقتی بالا سرشه زیر کرسی هم که از پاشو دراز نمیکنه، چون دیگه جا میخوره. تا جا میخوره آقای قاضی میفهمن که لابد با خودت میگی من این حرفا رو از کجا در میارم. آره اینا از همون 4 5 ساعت قبرستون ها هست، هر روز میره. سوال آخرم این شکلی زده بودن، این 4 5 ساعت قبرستون هاست که من اینجور میفهمم که چی کار است. خیلی این نکته مهمیه، اون 4 5 ساعت قبرستون هاست که میفهمم چی کار است. همینه، آدم انقطاع پیدا میکنه و برکات عجیب غریب. مصالحه شده شدمون تو فضای تهران، واقعا فضای عجیب و غریبی بود، واقعا فضا، یعنی یه سیاهی و یه غبار شدید، آدم احساس میکرد که میلیون میلیون شیطان آزاد شده تو این شهر، انگار دیگه هیچ چیز نمونده از خدا. وقتی اون روز عاشوراشون و مسائل پیش اومد، بنده یادمه که ما پناه میبردیم به بهشت زهرای تهران و تو سال 88 گاهی میشد من صبح میرفتم بهشت زهرا، مخصوصا قطعه شهدا و اینا، غروب میومدم بیرون چندین ساعت و همونا اگه نبود احساس میکنم خیلی اتفاقات دیگر میفتاد و خیلی برکات از این شهدا و این مؤمنین باعث میشه که آدم نجات پیدا بکنه تو این مسائل و این بحرانها و این گردابهایی که پیش میاد. قرار از این که ما خود نفس حضور تو این فضا برامون موضوعیت داره و برکات داره، این بحثایی هم که میخواد مطرح بشه قطعا با این فضا تناسب بیشتری داره. یه نکته دیگه عرض بکنم، ما تون بحثای آن سوی مرگ، خب فضای مرگ خیلی از ازان گفتن ما ذهنیتمون عوض شد، حالا شاید ذهنیتشون عوض شده، من این خوف رو دارم، این نگران دارم که ذهنیت بعضی فانتزی شده باشه نسبت به مرگ، یعنی خب مثلا الان دیگه کلن باکیمون نیست، کلن هم هرکی میمیره سبک میشه و کلن هم که اون ورش قحال و خیلی هم خوبه و خب این فضایی که اهل بیت در مورد مرگ تعریف کردن این نیست. ببینید ما اون کتابو شرح دادیم، این برخی بزرگان هم که تایید کردن و پیام دادن و اینا سر جای خودش. شما دعای ابو حمزه رو ببینید، امام سجاد وقتی حرف از مرگ پیش میکشن نمیگن خدایا کی میشه من از اینجا در بیام پرواز کنم برم تو تونل، بعد نمیدونم اون چیچیک رو ببینم و بعد با اون صدای روحانی مثلا، این نیست. ابکیل خروج نفسی من لحدی، ابکیل ظلمت قبری، ابکیل سؤال نکیرن و منکرن ایاک. این فضای دعای ابو حمزه است، این هم امام سجاد. یعنی حضرت اصرار دارن که ما نسبت به مرگ با همه اون شیرینی هایی که بعد از مرگ میبینیم، این انقطاع لذات که تو روایات هم زیاد اومده، اینم بهش ملتفت بشیم. اینی که آقا این بدن رو خواهیم گذاشت و رفت، البته شیرینه، قطعا شیرینه، قطعا خیره، ولی آدم اگر این نگاه رو نداشته باشه به حرکت نمیفته. یاد مرگی که آدم به حرکت بندازه، نه که به رکود بندازه. بعضی یاد مرگ که میکنه هم قدیم که انرژی داشتن برای کار کردن از دست میدن، یا بابا میمیریم همش تموم میشه، 6 صبح پاشو برو سر کار، برو مدرسه و کلاس. حالا ما خیلی سعی کردیم تو اون بحثای هم سوی مرگ اتفاق نیفته و الحمدلله بازخورده این شکلی تا حالا ندیدم که مثلا عزیز بگم ما می‌خواستیم جدی درس بخونیم و وقتی تو این حرفا زدی دیگه درسو گذاشتیم کنار. اینجوری به حمدلله حالا شاید هم بوده به ما نگفتن، به حمدلله اینجوری ندیدم. هر کی دیدم گفتن آقا حق فادی حق الناس ما رو بیچاره کرد. این واکنشی بوده که دیدین. خب این یعنی یاد مرگ درست، یعنی آدم به حرکت بیفته، این حقوقی که به گردنشه، این مسائلی که هست اصلاح بکنه، یه حرکتی انجام بده. این یاد مرگ درست حسابیه. اینا همه تمام میشه، ما باید بذاریم بریم با این اعتباریاتی که داریم سر میکنیم، این میز و این تشکیلات و این ریاست و این اسم و این شهرت و این فلان. یه روزی میاد اصلا بنده چند وقت قبل با یکی از دوستان تهران که بودیم همین چند ماه پیش رفتیم بهشت زهرا، بعد یهو به دلم افتاد ما این همه سال بهشت زهرا رفتیم و اینا، یه بار این قطعه هنرمندان اینا نرفته بودیم، بعد یهو به دلم افتاد بغل قطعه هنرمندان داشتیم رد می‌شدیم، استخاره هم کردم خوب اومد. بعد به این رفیق اومد، دوستان خوبمون از طلبه‌های اهل کار و اهل معنویت، گفتم که آقا من میخوام برم قطعه هنرمندان. خیلی تعجب کرد، گفت آقا قطعه هنرمندان اصل جمعه هم بود، گفت الان تو این ساعت با این وضعیت آقا نمیخواد. گفتم نه حال من استخاره کم خوبه. گفتم شما میای؟ گفت نه بابا اونجا پره بیه جا باشی، من نمیام، دینم و دست میدم. گفت شما بشی من میرم. خیلی حس عجیب بود، یعنی اصلا از اون تلنگرهای جدی که شاید هر 10-20 سالی یه بار برای آدم رقم بخوره اونجا بود که من تا یه 2-3 هفته منگ بودم، اصلا حالم بد بود. حالا فضای غبارآلود اون قطعه که به کنار، که شاید مثلا 7-8 تا نماز خونم حالا پیدانش نمیدونم، چیز نکنیم تهمت نزنیم ذهنیت نداشته باشیم. بالاخره بعضی از عزیزان ما میشناختیم دیگه، مثلا بخاطر مصرف زیاد الکل وقتی از دنیا رفته ما میشناسیم طرفو، 8-9 داشتیم، میدونیم کی هم چی هم. بعد تو این قطعه وارد شدیم و بعد دیدیم هرکی مثلا ای فلانی، بعد مثلا اون کوچیکتره نمیشناخت، گفت این کیم؟ گفت اون سریال فلانه رو دیدیم، اون پیرمرده اون نقش فلان داشت. یعنی یک کلمه ما نه صلوات شنیدیم، نه فاتحه شنیدیم، نه دعای قبرستون، هیچ ابدا. یکی وسط نشسته بود تار میزد وسط قطعه و رمنده دور تا دام استودان کف میزدن براش، هی شیفتی میرفت میومد. بعد اینا هم که خیلی معروف بودن، یا خواننده معروف بودن یا بازیگر معروف بودن، کنار قبرشون پوستر و سی دی و ایناشون رو میفروختن. یه تصور کنیم فضا چی میشه، همه قبرام هم عکس عجق و عجق، مثلا یکی عکس آینه انداخته مثلا خودتو توش میبینی، اون یه سنگ دریا آورده سن، یکی دوتا چشمه فقط، یکی نمیدونم چقدر قبر بود که فقط عکس گیتار بود، مثلا شاید 50 تا قبر فقط گیتار بود، مثلا گیتاریست بوده، تارزن بوده، این مثلا موسیقی فلان. بعد یکی از چیزایی که خیلی برای من عجیب بود این بخشش بود. میخوام بگم اینجور قطعات هم برای آدم برکات داره، یعنی اینجا ها رو من بهش رسیم که اینجا ها رو بر رفت. مثلا بعضی از این آقایون ما میشناختیم، این بازیگران عزیز، که یک کسی اومد کنار ماشینش میزد به شیشه ماشینش، این شیشه رو پایین نمیداد که جواب بده، مثلا نگاه نمیکرد، با دست اینجوریش میکرد، با یکم میسپرد که اینو برش تا ببرش. بعد میدیدم انقدر چون بارون و اینا اومده بود، انقدر با این کفشای گلی قبر این بابا رو لگد کرده بودن، من اومدم واسه اسمش بگم این فلانیه، اسمش خونده نمیشد. گفتم خدایا میشه یه آدم تو اون وضعیتی که این مثلا برای امضا گرفتن ازش صف باشه، بعد محل نذاره، بعد در بره از اون در پشتی بره که به کسی امضا نده، یه جوری بشه که دیگه بخواد التماس بکنه آقا یه جور راه برو رو قبر من خونده بشه، اسمی رو قبر بمونه. اینا تلنگره، اینا آدمو زنده میکنه. یعنی تهش اینه دیگه، این توی مسائل رفتن و توی وادی ها رفتن و بازی ها رفتن تهش میشه اینا، اینا برکات رفتن به قبرستانه و روایت تو این زمینه زیاد داریم دیگه، رو فرصت نیست بنده عرض بکنم. من چند دقیقه نکات دیگه عرض بکنم و بعد یکم از کتاب بخونیم و دیگه وقت از آن بیشتر نگیریم. حالا یه نکته در مورد توجه به خود میخواستم بگم، چون دیگه امروز حاشیه زیاد رفتیم، این باشه یه جلسه دیگه که این خیلی مهمه. یعنی اصل ماجرای قبرستان رفتن چیه، چی باید برای ما حاصل بشه توجه به خود. ببینید الان پس یه اشاره بهش بکنم. این خانم های باردار رو حتما دیدید دیگه، حالا هم مثلا در مادر در همسر اینا تجربه میکنه آدم. خانم باردار رو اگه توجه کرده باشید، این همش حواسش به این حملیه که داره. هیچ خانم بارداری نمیبینید، خیلی نکته که میگم نکته دقیق و مهمه، هیچ خانم باردار رو نمیبینید که نصف شب یهویی با فشار رو شکمش بخوابه بچه رو سخت کنه، میگه یهویی شد افتادم رو شکم. یعنی تو خواب باشه، تو اوج خواب باشه، حواسش هست به این که من یه حملی دارم. خیلی نکته مهمه. یه جوری آدم باید مراقبه براش ملکه بشه که تو خوابم شکلی باشه. این بهش میگم مراقبه. مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های بعد از بارداری، مراقبت همینه. این حواسش هست به این که یه حملی داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی، ایشون فهمید، خیلی جمله ایشون قشنگه، ایشون فهمید که اگه دیدی یه خانومی ادعای بارداری داره، از این شاخه هم، از این شاخه درخت هم میپره رو اون شاخه، والله قسمی باردار نیست. یکی هم میبینی ادعای بارداری نداره ولی پله رو میخواد برداره، آروم آروم برمیداره، هرچی هم بهش میگه آن تو بارداری، میگه نه والله قسمی بارداره. ایشون فهمید که به ادعا نیست، به اون حالته، به اون توجهه، این حالیشه که من یه باری دارم باید به منزل برسانم، یه حملی دارم. تعبیر قرآن که حمله الانسان یه امانه، انا اردنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها. میگه من یه بار امانتی داشتم که اینو گفتن ولایته، بار امانتی داشتم به آسمون و زمین دادمش که قبول نکرد، انسان اینو حمل کرد. اصلا تعبیر قرآن حمله الانسان، هر آدمی حامل است، مرد و زن هم نداره، همه حاملن، حاملند حقیقتی را، این حقیقت رو به مقصد برسونن. باید به این توجه داشته باشن که یه حملی دارن. خدا حفظ کنه، یکی از اساتید خیلی این جمله وقتی من شنیدم، اینم باز از اون جملاتی بود که مدتی درگیرش بودم، خیلی به هم ریختم با این جمله. ایشون فهمید خدای واقعی اگر برای کسی تو زندگی بیاد بهش توجه پیدا کنه، خدای واقعی خداییه که شب دو لقمه شام اضافه می‌خوری از دستش میدی. خیلی این جمله دیوانه کننده و بیچاره کننده است و خیلی درسته این حرف. خدایی که این هر کار میکنی از دستش نمیدی، مسیحی و یهودی و گبر و بت‌پرست و همه هم داره، اما خدای ذهنی توهمیه، این مفتم نمیارزه این خدا. ما بعد از مرگ به ملاقات اون خدا میریم که گاهی یه لقمه غذا اضافه احساس میکنی از دستش دادی. مجرد حسن یحیی معروفه دیگه، شیطان گفت من برای تو طرحی که دارم دو لقمه شام اضافه است، با این دو لقمه من تو رو اسیرت کردم. کسی یحیی قسم خورد، گفت که من دیگه هیچ شبی رو با شکم سیر نمیخوام. شیطانم زد تو سرش، گفت قسم میخورم دیگه من ترفندم به کسی نمیگم، از دستت دادم. یعنی لطف خدا بوده واسه یحیی که بهش فهمونده بوده که این اینا ترفند و اینه. خدای واقع اینجوریه، یک کلمه حرف اضافه میاد دستش داد. حالا بعد باز با آدم پیاده روی 40 بره و یه محرم سفری تو سر بزنه و چله ها بگیرد، یکم احساس کنه اون خدای داره میاد، دوباره باز با دو کلمه میره. عالم نور اینجوریه، سریع حجاب میگیره، سریع غبار میاد، سریع آدم تو پرده میفته. پرده ای هم هست که حالا باید بره بیچاره بشه تا از این در بیاد. خاصیت قبرستانی که آدم پرده در میاره، حجاب. لذا بزرگان میفهمن که بیشتر مکاشفات اولیاء خدا در قبرستان بوده. اگر با این توجه باشه، از اینا کنده بشه، از این توهمات و این موهومات و این فضای کسرات در بیاد، متوجه به خودش بشه، خود من یه روزی یه قبری از اینا میشه قبر من، اسم منو روش مینویسن. شما تصور کردید تا حالا کسی سر قبر خودش فاتحه خونده؟ این کارو بکنیم. این قبرای خالی خیلی خوبه، این قبرای بی اسم چیزی نداره، معلوم نیست مال کیه، بشین برای خودمون یه دور فاتحه بخونیم. آقا یعنی قبر من. یه روزی هم میاد که نه اسم میمونه، نه رسمی، نه کسی میشناسه. میگه نام نیک میماند و چی از این چی اون چر میگه که مرد نکونام نمیرد هرگز. مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. نه آقا، مرده آن است که همینجا و اونجا نبیند این نور را که نور و سماوات و الارض در حجاب باشه. این مرده است و زنده کسی است که با اون نور و سماوات و الارض داره زندگی میکنه، حیات گرفته از این نور. خب اینم نکته بعدی. و یه نکته دیگه هم بگم، موتو قبل ان تموتو رو در روایت فرمود که قبل از اینکه بمیرید بمیرید. خیلی قشنگ، قبل از اینکه بمیرید بمیرید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله یعقوب، ما خدمتشون بودیم، ایشون جمله زیبایی داشت. کسی سوال کرد، اون سوالم سوال فنی بود، گاهی سوال قیمتیه و جوابی هم که آدم میگیره قیمتی تر میشه. سوالی که پرسیدیم بود که آقا اینی که فرموده موتو قبل ان تموتو، از اون برم داریم که امیرالمومنین فرمود که من یموت یرنی، هر کی بمیره منو میبینه. این دوتا به هم ربطی داره؟ شما بله، اگه کسی قبل از این که از دنیا بره خودش رو از دنیا ببره، همینجا امیرالمومنین رو میبینه. دیدنش هم نه دیدنه که مثلا صورت میبینه، با نور امیرالمومنین حرکت میکنه، حیات پیدا میکنه به نور امیرالمومنین. این همون موت قبل از اماته است، موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیریم خودمان خودمانو چی رو بکشیم؟ هوای نفس رو. چی بکشیم؟ غفلت رو. چی رو زنده کنیم؟ توجه رو، حضور رو. اینا اگه باشه انسان راه میفته. خب یکی از کتابایی که تو این بخش خیلی واقعا زنده کننده است و برکاتی داره و برخی رفقام که خونده بودن میگفتن که این از کتاب آن سوی مرگ بیشتر ما رو گرفتار کرد و واقعا هم به نظر میرسه که همینطور باشه، این کتاب 3 دقیقه در قیامت. ما دو جلسه حواشی رفتیم و این جلسه هم بخش اعظمیش و مسائل بیرونی بود. از این جلسه وارد متن کتاب میشیم و باز عرض میکنم احتمال داره هفته بعد اینجا باشیم، احتمال داره حرم مطهر باشیم، که دلگه عزیزان در کانال انشالله پیگیر هستن که بحث کجا ادامه داره. نکات مهم و بسیاری هم هست، یعنی خیلی حرف هست. ما میخوایم یکمی توی این مباحث جزئی تر وارد بشیم و مطالب بیشتری توی این بحثا بگیم. حالا من کتاب آغوش نور آقای ملوین مورس هم آوردم که اگه فرصت بشه، نمیدونم وقت داریم یا نه، برخی نکات رو ازش بخونم، خیلی مطالب خوبی داره. خب اول متن کتاب اینه: یکی از بزرگترین رازها و ناشناخته ترین پدیده ها مرگ است. مرگ واقعیتی است غیر قابل انکار و رسیدن به مرگ برای هر موجود بنابر گفته کتاب الهی ضروری تر از حیات اوست. آدمی از اولین روزهای حیات فکری خیش به تأمل در ماهیت مرگ پرداخته و این کاوش همچنان ادامه دارد. خب برای بعضیا کابوسه، مرگ کابوسه، برای بعضیا رویاست، برای بعضیا رویاست. دمد مرگ، دمد مؤمن اینو داره دیگه، مرگ برای مؤمن رویاست. حالا بازم عرض میکنم همه اون تعابیر و اون فضایی که امام سجاد و ادعیه ما دارن میدن سر جای خودش، در این حال اشتیاق به مرگ، یعنی باید نه با هم کنار هم باشه و بالانس بشه. یکی اگه غلبه بکنه آدم سقوط کرد، نه شوقی باشه که از این فضا آدم بیفته دیگه وقتی اسم مرگ رو میشنوه متحول نشه، نه اینقدی دیگه این تو فضای یأس و تحول و اینا میفته که هیچ امید و شوقی نداره، نه اینا باید با هم باشه، یعنی قلبش پر بزنه برای مرگ، در این حال اسم مرگ رو که میشنوه تنش هم بلرزه. این حالتیه که اهل بیت داشته، این اوج اعتدال. ادیان به طرق مختلف سعی کردن که این پدیده را برای انسان‌ها روشن‌تر سازن، اما برای دانشمندان هنوز هم مرگ عرصه ناشناخته و اسرارآمیز است. تو غرب اصلا بحث متافیزیک جالب، تو این کتاب که این ملوین مورس خیلی نکات قشنگی تو این زمینه داره، یه دعوایی داره با دانشمندان غرب، میگه هیچ کی حرف من رو در مورد مرگ نمیفهمه، قبول نمی‌کنن. و نکته جالبی داره، میگه که متافیزیکی که تو غرب میگن، با این که ما، حالا ایشون نمیگه با این که ما میگیم، بنده میگم با این که ماها میگیم در مورد ماورای طبیعت و اینا خیلی فرق میکنه. ما عالم رو دو بعدی و دو ساحتی میدونیم، میگیم این ساحت ماده است، اینم ساحت فراماده. تو غرب این شکلی نیست که بگن این فراماده است، یعنی این. تو غرب میخواد بگه ببین هر چی هست ماده است، یه سری چیزای دیگه هست که ما نمیفهمیم چیه، اون متافیزیکه، اسمشو میاریم یعنی باهاش کار نداشته باش. میگیم متافیزیکی یعنی ولش کن. میگه قلب در مورد پدیده مرگ نظرش اینه، مثلا در مورد NDE که خودشون بحث میکنه و تجربه نزدیک به مرگ، میگه اینا مال متافیزیکه، ولش کن، چون ما اصلا ابزاری برای اثبات متافیزیک نداریم، اینا ولش کن. متافیزیکو میگه برای اینکه باش کار نداشته باشه. ما برعکسیم، ما اصلا اسم متافیزیک میاد میفته آب از زنورا میفته، میگه آ متافیزیک، خب بگو ببینم چه خبر. غربی اصلا تو این زمینه حرفی ندارن. ایشون دیگه حالا یه نقطه هایی بوده تو این بحث، ایشون و آیه ریمون مودی و اینها تو این بحث ها یه نقطه آغازی هستن که شروع کردن به کارو، و خود اینا هم گله جدی دارن، میگن غربی ها و دانشمندان غرب حرف ما حالیشون نمیشه. آخرش نمال مسخره میکنه، میگه یکی به من گفت که تو در مورد مرگ و اینا تحقیق میکنی، سود تجاری اینا اگه داره به من بگو، ماجرا چیه، چی میدن، مثلا آبلیون میدن اینجا چی میدن، چی ماجرا انقدر شلوغش گری در مورد مرگ و اینا، مثلا براش قابل فهم نیست که برای چی برای نفر در مورد مرگ حساس باشه، سودی نداره، چیزی نداره. بعد میگه هرچی مریض ما به مرگ نزدیکتر میشه، ارتباط دکتر باهاش کمتر میشه. خون داره میره به وادی متافیزیک، ولش کن دیگه. میگه تمام من برعکس بودم با دکترهای دیگه، هرچی به مرگ نزدیکتر میشد بیشتر به مریض میچسبیدم، اینا میگن چه حالاتی داره. البته ایشون الان در زندانه، من جلسه قبل عرض کردم خاطر اینکه بچه‌شو چند باری داشته خفه میکرده. بله خلاصه، ولی برای برخی انسان ها اتفاقاتی رخ میده که اصطلاحا به آن اتفاق تجربه نزدیک به مرگ میگویند، یعنی خروج روح از کالبد مادی و گشت و گذار در عالم معنا. یه بحث خیلی خوبی آقای ملوین مورس در مورد تجربه نزدیک به مرگ داره که حالا اگه امروز وقت بشه میگم، اگه نه جلسه بعد، که این نکته به نظرم خیلی لازمه تو این بحث ما، اون بحث هانس مرگ این واقعا جاش خالی بود. این که تفاوت تجربه نزدیک به مرگ با خواب، با توهمات، ایشون میگه مثلا با حالاتی که برای یه معتاد پیش میاد، مثلا کسی که قرص اکس زده، خب اینا یه چیزایی داره میبینه، مثلا تو ماشین نشسته، من رفیقش پیاده شد رفت رو تو بزرگراه، یکی از بزرگراه تهران اینجوری شده بود دیگه، سه نفر تو ماشین بود، هر سه تا قرص زده بوده، بعد این با سرعت 120 داشت میرفت، گفت ای بچه‌ها فروشگاه فلانی پیاده شو برو ساندویچ بگیر، وسط اتوبان در وا کرد رفت، همینجوری هم با سرعت میره، میگفت چقدر این لفتش داد، فلانی تا هم برو دنبالش ببین. نفر دوم پیاده شد، آخرام خودی بابا مثل حالا تصادف کرده بود که، چون اگه اینم پیاده میشد که اینم میمرد، یه کسی نبود واقعا نقل کنه، ظاهرا این تصادف کرده بود. خلاصه این تجربه نزدیک به مرگ فرقش با اینا چیه، چرا ما بین اینا فرق قائلیم؟ یه بحث خیلی فنی و خوبی آیه ملوین مورس داره، میگه به خاطر اینکه ما تجربه نزدیک به مرگ اولا تو یک وضعیت ثابت بودن همه اینا، که ما اسمشو میذاریم، ما اسمشو میذاریم خروج روح از بدن، و ثانیاً همه یافته های اینا مشترک بوده، که اگه وقت بشه امروز باز میگم وقت بشه، چون واقعا نمیدونم وقت میشه یا نه، یه بحث خیلی قشنگ، یه تجربه علمی رو میاره، میگه که ما از مثلا 40 نفر پرسیدیم شما در مورد بیهوشی چی میدونید، بعد بعضی از اینا تو پزشکی سررشته‌ای داشتن، بعضی هم نداشتن، همه اینا جوابهایی دادن، بعضیش غلط بود بعضی درست بود. بعد تجربه نزدیک به مرگ برای اینا پیش آوردیم با اون وضعیتی که خودمون بلد بودیم، بعد از همه اینا دوباره پرسیدیم، همه اینا یک جواب یکسان دادن و همه هم درست گفتن. خیلی چیز جالبیست، میگه اینا شاهد برای این که تجربه نزدیک به مرگ فرق میکنه با اون چیزا، و چیزهایی هم که تو تجربه نزدیک به مرگ کشف میشه مسائل درستیه، چون هر چی ما کنار کنار هم میچینیم اینا همه یه چیز میگن. نکته جالبش اینه که تو ما آنسور مرگ داشتیم، هر کی در میومد میگن وارد تونل شده، ایشون میگه یکی از اصلا نشونه های تجربه نزدیک به مرگ همین تونل است. آقای ملوین مورس میگه تونل داره، نور داره، بعد اینا میگه ما نمیفهمیم نورش چیه، ملوین مورس میگه ما اصلا نفهمیدیم، همه میگن ما نور دیدیم، یعنی چی؟ این نوره کیه؟ این چیه؟ حالا اونا مثلا هست مسیح رو میبینن، که باز اگه وقت بشه اینو دیگه نگم وقت بشه، اینو توضیح بدم ماجرای دیدن هست مسیح چیه؟ توی این تجربیات نزدیک به مرگ مسیحی ها معمولا این شکلی، اولا که حالا من این کتابی که الان دستمه، من میخوام از روش بخونم براتون نکاتی رو، کتاب بچه ها در آغوش نور، حقیقت مرگ را از زبان بچه‌ها بشنویم، از آقای دکتر ملوین مورس. ایشون کتاب آغوش نور هم داره، این جداست، این به نظرم ارزشش از اون کتابم بیشتره، چون این فقط حالات بچه‌هاست، چیزی حدود 80 تا بچه شاید مثلا ایشون اسم میاره و حالاتشون نقل می‌کنه، تو استخ غرق شده، اون تصادف کرده، این فلان شده، و همه هم تجربیات یکسانه، همه هم اول مسیح رو دیدن. خب این ماجرای دیدن هست مسیح چیه؟ اولا که این بچه‌ها پاکن و هست مسیح هم خب پاکن، وجود نورانی هست، و ایشون او رو دیدن، خب این امر طبیعی، اینا این بچه ها او رو دیدن. نکته بعدی اینه که ما ورودمون به عالم برزخ اینجوریه که از بین مقدسات و معصومین و شخصیت های اینچنینی اول با اونایی که انس باطنی داریم مواجه میشیم، این هم نکته فنی و مهمیست. تو عالم خوابم این شکلیه. یعنی خدای متعال اگه بخواد یه حرفی رو به ما بفهمونه، از طریق و کانال افرادی به ما میفهمونه که ما با اینا اونس ذهنی داریم. لذا بزرگان میفهمونن که معمولا آدم اینو مهمای طول روحانی در قوم که معبر خواب بودن و از بزرگان بودن خدا رحمتش کنه، ایشون میفهمونن که اکثر وقت آدم ائمه رو در چهره علما خواب میبینه. که من یه وقتی هم شد اون بحثه هم سومرک گفتم، ایشون میفهمون اگه کسی خواب رهبر معظم انقلاب رو دید، این امام رضا رو در خواب دیده، چون چهره ظاهریشون هم خیلی شبیه همه امام رضا علیه السلام و رهبر معظم انقلاب. چشم دونه که میگن یعنی چشم درشت و محاسن این شکلی و چهره شبیه هم. بعد ایشون فهمونن که گاهی هم ممکنه امام هادی باشن، چون علی ابن جواده ایشون خیلی نکات فنی داره. یه طلبه میگفت که ما یه خوابی دیدیم و دو تا از اساتید رو خواب دیدیم، بعد به من یه عنایتی کردن، مثلا گفت که رفتیم پیش یکی از این دو آقا، یکشون سیدی بود، از هر دو از علما بودن، از اساتیدش بودن. بعد به اون سید گفته بود که آقا ما خواب شما رو دیدیم. ایشون فرموده بودن که اسم من حسینه. بعد این هم سید گفته بود که اون یکی آقام که من خواب شدیدم اسمش علی اکبره. بعد ایشون گفته بود که من یه وقتی خود اون آقا گفته من یه وقتی خوابی دیدم، رفتم خدمت آقای بهجر، گفتم آقا من خواب اینجوری دیدم. ایشون فهموندن که صاحب اسم را در صاحب اسم دیگری دیده ای. یعنی مثلا محمد تغییر رو دیدی، امام جواد علیه السلام رو دیدی، مثلا در چهره آقای بهجت. بعد ایشون فهمده بود که من اسمم حسینه، اسم اون آقام علی اکبره، شما امام حسین و علی اکبر بهت عنایت کردن، عنایت حالا یا صلاحیت روحی نداشتی یا هرچه، یا هرچه، حالا خیلی مسائل میتونه باشه که چرا این اونجوری دیده، به این چهره و با این وضعیت دیدی. امام حسین تو چهره این سید حسین دیدی، حضرت علی اکبر تو چهره عاشق علی اکبر دیدی. خیلی وقتا اینها امیرالمومنین رو در چهره حضرت مسیح میبینن. درد میکنی مسیحی ها، چون حضرت مسیح قبول اما که اینا بچه هم پاک هم، اصلا این بحث های ما خیلی براشون نیست. یه نکته دیگه هم اینه که مرحوم علامه طباطبایی قائل به این در رساله شریف الولایه، ایشون میفهمن که هر کسی، خیلی این نکته نکته عجیبیه ها، فقط هم یه بار ایشون تو کل آثارش یک بار اینو بیشتر نفرموده، خیلی هم این حرف حرف جای کار داره، یعنی بشین مفصل درموردش بحث بکنیم. ایشون میفهمن که تنها کسانی از بهشت محروم میشن که انکار داشته باشه، یعنی شرط ایمان رو عدم انکار میدونه علامه طباطبایی. لذا خب حتی تو عالم غرب همینا زیاد میشن، بچه‌ها که دیگه هیچی، خیلی ها هستن که تو زندگی مقتضیش براش پیش نیومد که اصلا با معصوم مواجه بشه، با این معارف مواجه بشه، زمینه قلبیشو داره. لذا شما میبینید تو اروپا یه کاغذ دست میگیرید، اینو از ماجرا زیاده دیگه، روز عاشورا میاد میگه مثلا حسین بن علی رو میشناسی؟ میگه نه. میگه این کاغذ رو بهش میده، میگه بخون. این میخونه اشکش جاری میشه. خب این آدم تو عالم برزخ هم شکلیه. این به محض اینکه امیرالمومنین رو ببینه بهش ایمان میاره. ماجرای زلیخا رو یه وقتی گفتم دیگه، که از یوسف به زلیخا گفتش که تو چی نه ماجرا سر ما درست کردی؟ گفت عاشقت بودم. گفت چرا؟ گفت خوشگل بودی. گفت تو اگر پیغمبر آخر الزمان رو میدیدی چی میگفتی؟ نورانیت و صفا و معنویت او رو. زلیخا گفت عاشق اونم میشدم. خدای متعال وحی فرستاد گفتش که به خاطر اینکه این حبیب منو، حالا این باز خودش خیلی نکته داره، که هر کس در عالم محبوب خدا میشه واسطه حبیب خداست که پیغمبر اکرم. خدای متعال فرمود این چو به حبیب من ابراز علاقه کرد، محبوب من شد و محبوب تو بشه، هر خواسته از تو داره اجابت کنه. اینا دیگه تو فیلم نیورده بودن که بگو خواستت چیه؟ میخوام همسر تو بشم، جوون بشم و این بوجگی. همین قلبش تصدیق کرد که اونم باشه عاشقش میشم، تموم شد. خب این الان از پیغمبر هیچی نشنیده، الا ماشاءالله آدم داریم تو عالم غرب. لذا این هم که از دنیا میره مسیح رو میبینه، افراد که خیلی این تعبیر رو به کار میگه، افراد نورانی، اموات، گذشتگان. حالا من با اینا کار دارم البته، اینا این ملوین مورس و اینا که روح رو قبول ندارن، اکاش میشد اینا بردیم بیاریم ایران یا ما پاشیم بریم اونجا بشینیم اینا بحث بکنیم. آقا اینا که میگین چی آخر؟ اینا خزعبلات چیه؟ شما روح رو که قبول ندارید، همم که میگین از دنیا رفت و بعد رفت پیش باباش و ننه بزرگش و اینا کی یعنی ننه بزرگ این که از دنیا رفته اون چیه؟ این جسم اگه بوده که الان زیر خاکه، اون که اونجاست چیه؟ ای روحو قبول ندارید. بعد میگید در مورد روح اصلا اینجا قدغن حرف زدن تو فضای آکادمی که غرب کسی هر نداره در مورد روح صحبت کنه، متافیزیکه و ولش کنید. خب اینو بحث جدی داریم ما سرش. بس نکته اصلی این شد که اینا که هست مسیح رو میبینن از این بابه یکی از اساتید فرموده بود که من لحظه مرگم امام رضا رو میبینم. خب این حساب کتابی داره دیگه، اینی که برای شما پیام رو کی بیاره. مثلا شما به فلان شهید علاقه دارید، مثلا شهید برونسی خیلی ارتباط خاص و اون خاصی با از زهرا سلام الله علیها داشته. یکی از آقایون فرمود که من شبها برای علما، علمای که از دنیا رفتن و علمای که حیان، صلوات میفرستادم. زن دو تا ماجر رو بگم. یکی از آقایون به خود بنده فرمود که یه وقت یکی از آقایون گفتم شما مکاشفاتون اینا مثلا چیزی بوده، شاید یکی دیگه رد کرد اون وسط دیگه یه چیزی گفتن. گفتن یه مدتی شبها برای علما فاتحه و حمد و اینا میخوندم و صلوات میفرستادم. یه شب همجور برای بزرگان گفتم، برای یه تصمیم برای حسنزاده آملی، خدا حفظشون کن، عکسشون اینجا دیدم و دیگه گفتم اینم بکنم، برایشون یه تسبیح صلوات فرستادم و دیدم ایشون جلوی من ایستاد. بعد ایشون به من فرمودن که برای علامه شعرانی هم یه تسبیح صلوات بفرست. اون بزرگوار به بنده میفهمون که من علامه شعرانی رو نمیشناختم و اصلا نمیدونستم ایشون ربطش با حسنزاده چیه. بعدا رفتم پیگیری کردم استاد آقای حسنزاده بوده. و خیلی برام جالب بود که آقای حسنزاده عنایت داشتن به این که اونا زندن دیگه، اینا زندن، ما مرده، من مردم، اینا زندن. آقای حسنزاده به که دوستان فرموده بود که هر کس هر جای عالم بنده رو یاد کنه، یادش میکنم و دعاش میکنم، ولی انشالله ما رو دعا کنن بیاد ما باشه. این روح وقتی اشراف پیدا میکنه، این دیگه این حجاب این در و دیوار برداشته میشه دیگه. تای قبرستون الان دیوار و این درخت ها نباشه همه رو میبینیم دیگه، وقتی بالا باشیم همه جا دیده میشه. بعد فهمده بود که یکی دیگه از آقایون فهمده من شبها، هر کی ماجرا هست مربوط به حسن زاده است، گفتم که شبها حمد و اینا میخوندم و میدیدم آقا رو، هر بزرگی رو که تسبیح برش میفرستادم خود اون آقا رو میدیدم. میگو عجیب بود که هر وقت آقای حسن زاده رو برش چیزی میفرستادم آقای کوهستانی رو میدیدم، نمیفهمیدم چرا، انگار میخواستم من بفهمونم که مثلا ایشون کوهستانی زمانه یا مثلا یه ارتباط خاصی با کوهستانی داره. اون ماجرای معروف علامه طباطبایی هم که ایشون میگه من نجف بودم و مرز بسته شد، که حالا من قبلا شاید اینو تعریف کرده باشم، شنیده باشید از بنده، که میگه که مرز چون اخوی ایشون اسد محمد حسن که ایشون هم بزرگان بوده، ایشون تو تبریز کار میکرده، اول اسد محمد حسن نجف میرن و شاگرد آقای قاضی بودن و اینها، بعد برمیگردن، بعد اسد محمد حسن که مرحوم علامه بودن میان نجف. اسد محمد حسن تو زمین پدری کار میکرده، پول میفرستاده برای علامه، که بعدا هم علامه برمیگردن میرن همونجا کار میکنن خودشون، چون که سخت‌ترین سالهای عمر من همون سالهایی بود که از نجف به اون وضعیت برگشتم، اومدم توی تبریز کشاورزی کردم، ابتلا سنگینی بود برای من. 6 سال ظاهرا ایشون اینجوری گفت عمرم تلف شد توی این فاز، شب‌ها هم پاسبونی میکرده که روس‌ها حمله نکنه. بعد مرحوم اسد محمد حسین مرحوم علامه میگن که مرز بسته شد و شو شهری هم که نمیگرفتن، و من یه لحظه ذهنم درگیر شد که من زندگیم از کجا تامین بشه الان که این مرز بسته شد، پول دیگه نمیرسه. یک لحظه، چون یه لحظه به ذهنم اومد. حالا نکته جالب که اینم قبلا گفتم اینه که این ماجرا رو، چون اینم توش نکته است، حالا این که میگم نکته داره، اینو تو ترجمه تفسیر المیزان این ماجرا اومده. مرحوم آقای همدانی، موسوی همدانی که مترجم المیزانه، به نظرم تو جلد یک، حالا من گفتم جلد یک، بعضی رفقا گفتن جلد یک نیست، حالا افاطمی است که پیدا کرده بودن. جلد چند بود؟ جلد 3 بود، جلد 4 بود، جلد همون بخش است. اونجا توی پاورقی ایشون میگه که بحث برزخ و بحث حیات برزخی و ایناست. مرحوم موسوی همدانی میگن که یه داستان بذارید من از سید استاد علامه طباطبایی برای شما بگم، و اینو تو پاورقی می‌نویسن. میگه الان هم دارم میرم خدمت علامه، چون ایشون هر بخشی که می‌نوشته می‌برد خدمت علامه می‌خونده، علامه نظر می‌دادن، که این ترجمه المیزان کامل مد نظر علامه بوده دیگه، یعنی همه رو علامه نظر داده بودن. میگه الان دارم میرم خدمت علامه، اینی که پاورقی می‌نویسم برای علامه نمی‌خونم، چون اگه بخونم اجازه نمیده چاپ بشه، برای شما میگم که مخاطب تفسیر المیزان. این نکته فنیش اینجا بود. بعد تو پاورقی ایشون ماجرا نقل می‌کنه، میگه که حالا از کی نام شده من نمیدونم، ولی بالاخره موثقه. الان فهمیدم، یه لحظه ذهنم درگیر شد که این رزق ما از کجا میرسه، و دیدم در میزنم. پشت میز مطالعه بودم، پا شدم رفتم در وا کردم، دیدم یه آقایی در یه چهره خاص و علمایی نورانی و اینا به من گفتم بفرمایید شما. فرمود با لهجه آذری هم ظاهرا بوده، چون همین الان هم برخی علامه رو میبینن و آقای قاضی رو میبینن هنوز هم لهجه آذریشون رو دارن. آقای قاضی یکی میگه من نمیدونستم از آقای قاضی آذری صحبت میکردن، ایشون در مکاشفه که دیدم فهمیدم که ایشون آذری بودن. من گفت که اصلا چهره ایشون هم با این عکسی که هست کاملا متفاوته. اینجا ایشون اخم کرده بوده، ناراحت بوده، میخوان عکس بندازن. آقای قاضی اصلا این شکلی نبوده، روح لطیف. اون عکس یه عکس دیگه ازشون هست که تو سن 80 خورده، اون آقای قاضی یه عمامه کوچیکی و چهره افتاده و لهجه آذری شیرین. بعد اون آقا به لهجه آذری گفته بوده که بنده شاه حسین ولی هستم، خدا مرا فرستاد به شما بگویم در این 18 سال ما تو را کی رها کردیم که الان درگیر معیشتت شدیم. الله میگن درو بستم، درو که بستم نه هم پشت میز مطالعه فهمیدم که این مکاشفه بوده، مثلا پا نشدم، مثلا کسی نبوده. میگن ذهنم درگیر شد این 18 سال چیه. گفته بودن که مثلا اگه طلبگیم باشه که انقدر گذشته، اگه نجف اومدنم باشه انقدر گذشته. کلی فکر کردم به این رسیدم که من 18 سالی که معمم شدم، از وقتی که معمم شدم این عنایت بهم شد. یعنی عمامه حساب کتاب داره. یکی از اساتید میفهمود که رفته بودیم کنار عیادت یه بابایی با یه سیدی، خیلی داستان جالبی بود. فهمده بودن که با یه سیدی رفتیم عیادت یه کسی و اون حالش بد بود و اومدیم بیرون و بعد خبر دادن که از دنیا رفت. یه کس دیگه که خبر نداشت که ما رفتیم عیادت به من گفت شما با فلانی رفتیم عیادت فلانی؟ گفتم آره. گفت برزخش رو دیدم بعد از مرگش. به من گفت این دو نفری که اومدن عیادت اگر عمامه سید و یه ثانیه رو سر من میذاشتن من حالم خوب میشه. به چند ثانیه عمامه سید اگه سر من میذاشتن من حالم خوب میشه. خلاص اینا حساب کتاب داره. بعد الان فهم دادن که من دیدم که 18 سال که معمم شدم و شاه حسین ولی رو نمیدونستم کیه. بعدن که برمیگردن تبریز یه روز قبرستون داشتن میرفتن یه قبری نظرشون رو جلب میکنه. این نظر جلب کردن قبرها هم حساب کتاب داره که حالا بعدن شاید امروز صحبت بکنم. ماجراهایی داره که این قبر شکار میکنه، داستانهایی هست در این باب. بعد فهمده بودن که نظر من جلب کرد، رفتم دیدم که رو قبر نوشته شاه حسین ولی از اوتاد زمانه، دیدم مال 300 سال پیش بوده. ایشون چون آذری بوده و مال اون منطقه بوده خدا واسطه یه عالم تبریزی مثلا پیام رو بهشون میخوام بگم. این واسطه ها دخالت داره توی ظرفیت ها و زمینه های ما. بعد از اون شاید علامه دیگه اینا رو ندیده، شاید مثلا آقای قاضی رو دیده. محمد واسط محمد حسن که آقای قاضی رو دیده بودن دیگه. این ماجرا مربوط به آقای حسن زاده است. اینم بگم اینم جالبه. بله وقت گذشته شما که همجور بانشات میمونم هر چی حرف زمین که شما انجام که برای قبرستون نشستیم دیگه دورم تو هر کی میخواد هر کی حواله به جای ناجور بده میگه بری قبرستون دیگه. ما الان اومدیم قبرستون دیگه، دیگه از این بدتر که دیگه وضعیتی نداره. کجا بدتر از این میخوایم بریم؟ تو بهتر از این. بله آقای حسنزاده ماجراشون خودشون نقل کردن. آیت الله حسنزاده عاملی بنده نقل میکنن. ایشون فهمده بودن که البته ماجرا یه مقدمه داره که شاید ایشون نقل نکردن. مقدمش هم اینه که محمد مصطفی آقای قاضی با برخی از شاگردان خاصش قراری میذاره. من خواستم متن کتاب بخونم کجا رفت. قراری میذاره و به اینا میگه که بعد از مرگم شما هر وقت خواستید من براتون حاضر میشم. بین بزرگان اینها بوده، مثلا آقای بهجت به برخی فهمیده بودن ذکر یا معین و مثلا این تعداد بگو هر وقت خواستی سوالی داشتی بپرس از من. بعد آقای قاضی فهمیده بودن که بعد از مرگم شما هر وقت با من کار داشتید با یه دستوری اینو بگید و من میام جواب بدم. آقای حسن زاده که از محمد حسن الهی استفاده می‌کرده برادر علامه ازشون پرسه که نظر آقای قاضی رو در مورد من بپرسید. نظر ایشون در مورد ما چی؟ این ماجرا هر وقت میگم تنم میلرزه چون من خودم وزنم وخیمه، یعنی نه اینکه مثلا تو همین فضا هم هزار مرتبه بدتر از اینه، بلکه هزار هم اگه باشه خوبه. آیا اصلا زرف هم دارم که من آمول بودم با الهی هم که در تبریز بودن سپرده بودم قبل که من برم خدمتشون بپرسم. آمول بودم و بعد درس میدادم صبح و ظهر و اینا. یه روز ظهر اومدم خسته بودم، حالا شبش بیدار بودیم و صبحش هم عبادت کردیم و درس دادیم و اینا. این بچه ها خیلی شلوغ کردن، هی ما بینه گفتیم آقا آروم، آقا ساکت، آقا فلان. دیدم آروم نمیشن، هی سر و صدا، جیغ، بازی، داد و بیداد. گفت پاشدن یه دادی زدم سر اینا. خب مؤمن مثل بلور میمونه دیگه، چون جوهرش نورانیته گناه عرضش میشه. کافر برعکسه، جوهرش گناه نورانیت عرضشه. مثلا یه چیزی میاد و میره، مثلا میگه که حکمت آریه است در سینه منافق و کافر، اصلا مال تو خدا به او سپرده، اصلا حالیش نمیشه این چی هست. مومن برعکسه، مومن ذاتش نوره، گناه که میاد این بلور کدر میشه. ایشون میگه من این دادو که زدم فرو ریختم. گفتم تموم شد، به باد دادی هرچی داشتی. اومدم دیدم خوابم نمیبره، پاشونم رفتم شیرینی و بستنی و اسباب بازی خریدم برای این بچه ها، بودم اینا هم خوشحال و کیفور، بازم آروم نمیشه. هر چی هی با خودم استغفار و تو نماز بودم آروم نمیشه. پاشدم شبونه را افتادم رفتم تهران، از توی ترمینال ماشین گرفتم مستقیم رفتم تبریز، یه داد زده را افتاده از آمور رفته تبریز. میگه انقدر تاریک بودم گفتم فقط بعد آی الهی رو ببینم یه کمی سر حال بشه. بعد فهمده بودن که من تا رسیدم پشت در منزل حاسد محمد حسن الهی در که زدم آی الهی در باز کردن، فرمودن الان خدمت حاسد علی آقای قاضی بودن. آقای قاضی فرمودن با آقای حسنزاده بگویید از رحمت خدا به دور است کسی که نتواند غضب خود را کنترل کند. نظر ایشون هم نسبت به ماییش، از رحمت خدا به دور است کسی که نتواند غضب خود را کنترل کند. ما که خب از رحمت خدا به دور، بنده که با این وضعیتی که دارم البته امیدوارم به رحمت خدا هستیم، ولی خب غضب که اگه فقط مشکلی که غضب رو نتونیم کنترل کنیم، ما اصلا در دوری مؤمنی نمیدونیم تعریف میشیم نمیشیم. بله خلاصه این استفاده ها اینجوریه. خب مثلا حاسد محمد حسنی از مثل آقای قاضی استفاده میکنه، برخی های دیگه مثلا از برخی حضرات دیگه استفاده میکردن. آقای کوهستانی بله دیگه، خب چون مازندرانی بودن و اینها از این باب شاید بوده. میگه بچه پرواز روح براش دست میداده، نمیدونم کدوم شهر بوده، این از آسمان مازندران که رد میشده میده وسط کوهستان ستون نوره، پرسته بوده که اینجا کجاست، پیش گفتن که این شهر کوهستان، رفتید برید بین بهشهر و نکا اگر از سمت مشهد برید تابلو داره نمیشه کوهستان، یه زیرگذری میخوره میاد بالا، از اون اگه بیان که با سابلو بغل میره بالا، بین بهشهر و نکا شهر کوهستان یه روستای فوق العاده است، منزل آقای کوهستانی اونجاست، امام زمان تو اون منزل مرحوم فرید العلماء فرید الاسلام ایشون زیارت کرده بود امام زمان، شهید هاشمی نژاد اونجا تربیت شده تو اون مدرسه. این بچه پرسیده بود که اینجا چی بونه، بهش گفتن که این کوهستانه، آقای کوهستانی به صورت ایشون تو حرم دفنه، آقای کوهستانی بالا سر امام رضا دفنن، ماجراهایی داره آقای کوهستانی هم بحثش بحث مفصل است. بله این ماجرا رو بگم عرض ما تمام، خیلی دیگه امروز پر حرفی کردیم، جو بشه هفته بعد دیگه هیچ کی نمیاد.
این غرجان که اعتقاد به روح دارن که طبعا زیاد دارن در
خونه، اونایی که میگن روح بحثشون ذهنه در واقع، تازه اونم اختلافیه که ذهن همون مغزه. بله 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 بله، اینا میگن ذهنه نمیگن روح، میگن یه بخشی از جسم یه حالتی پیدا میکنه، یه انباشته‌ای پیدا میکنه، میگن مثل پرنده های میمونه که اینا قبل از اینکه به تو جسم بیان یه داده ها و یه نقشه هایی دارن، بر اساس همون نقشه ها کل عمرشون زندگی میکنن، بعد میگن ما خواب که میبینیم به همون نقشه برمیگردیم، نگاه ما این نقشه ذهنی از اول همه چیز. حالا توضیحشون میگم شروع جلسه بعدی که خدمت از شما باشیم، از این بحثی که اینجا یه فصل این کتاب اینه روح چیست، که البته هیچ بنده خدا کلا که خودش سر در نمیاره، هر چی هم از اینو میگه کلا تو هوا میزنه که اصلا روح چیست. نه همین که اینا بتونن بگن روح چی نیست به نظرم کفایت میکنه، خیلی با اینکه روح چیست کار نداشته باشه. خب اینجا دیگه داره خیلی دیگه شلوغ بلوغ میشه. اینو بگم عرض من تمام، اینی که دروازه های رزق و این وجود های نورانی، لذا تو این توسلات خیلی وقتا اینجوری میشه که گاهی به یه نفر آدم قلاب میشه، بعد دیگه وادی رزقش از اونجا میشه، یا به فلان شهیده یا فلان معصومه یا فلان امامزاده است، اینجوری زیاد داریم، فلان عالمه. عرض کنم که یه خانومی در کربلا زندگی میکرد، این ماجرا رو مرحوم آیت الله کشمیری نقل میکردن، میفهمودن که یه خانومی بود در کربلا استخاره میگرفت، استخاراش معروف، چادر پاره ای هم داشت و وضعیت مندرسی مشخص بود که بالا بادیه هم هست، سواد و اینا هم نداره، ولی استخاراش دقیق بود، با تسبیح استخاره میکرد به طرف میگفت نیتت اینه درگیر این کاری یه مدت اینو انجام بده بعدن اینجور میشه. آقای کشمیری خودش صاحب استخاره بود، خودش هم اینجوری استخاره میکرد. یکی از اساتید فهمون وقت خدمت آقای کشمیری بودیم، اینو بگم تو پرانتز بعد ماجرا ادامهشو بگم، میفهمیدن که دو تا جوان اومدن، بعد آقای کشمیری استخاراش دقیق فوق العاده بود، چشمش هم باز بود دیگه، حالا باز ماجرا ایشون هم زیاد داره بخوام صحبت بکنم، دو تا جوون اومده بودن آقا رو دست بندازن. اینا از بیرون گفته بودن که بریم با آقا بگیم استخاره کنه، نیتمون این باشه که می‌خوایم سر آقا رو ببریم. ببینیشون چی میگه. و استخاره ایشون گره قرآن باز که فهمیدن این کار تکوینن و تشریعن بر شما حرام است. یعنی نه خدا اجازه داده، شرعا نمیتونید. هیچی هیچ کدومش. گفت بود نیت اینا گفته بود. آقای کش میفهمند که این زن خیلی عجیب بود استخاره هاش. گفتن یه روز این از حرم از صحباس اومد بیرون، ما توی بازار دنبالش راه افتادیم و ببینیم کجا میره، بریم باش صحبت کنیم. بعد وسط های بازار دید ما داریم دنبالش میکنیم، عصبانی شد و داد زد و در رفت. گفتم بابا نترس، ما کاری ما طلب پاکی هستیم، ما بی خطریم، کاری کسی نداریم، سوال برامون هست. میگه دیگه باید ماجرا و دردسری تونستیم خودمون برسونیم و ازش سوال بکنیم و که این استخاره از کجا داره. خیلی اصرار کردیم و با یه زحمتی به ما آخر گفت که استخاره از کجا داره. ماجرا ماجرا عجیبیه. آخرش گفتش که من 4 تا بچه داشتم و همسرم در جوانی تصادف کرد دنیا رفت. 4 تا بچه قد و نیم قد و کوچیک داشتم. یه مدت گذشت و پدر مادر همسرم که ما رو تامین نکردن، پدر مادر خودم هم که تامین نکردن، من دیدم که نمیتونم خرج زندگی در بیارم، تو خرج موندم. یه مدت گذشت، دیدم هیچی دیگه واقعا از عهده من بر نمیاد و اومدم حرم از عباس علیه السلام. گفتم میگم تو غیرت داشتی، من دارم به گناه میفتم، اگه نتونم خرج امروزم رو تامین کنم میرم تن به گناه میدم، با توه دیگه، من نمیدونم میخوای چیکار کنم. میگه اومدم خونه خواب دیدم، این آیت الله کشمیری فهم دود، خواب دیدم قمر بنی هاشم علیه السلام رو. حضرت فهمونن که تو قصه نخور، عائله و زندگیت با من. گفتم چجور میخوای تأمین کنی؟ گفت تو استخاره کن. گفت خب کی میاد پیش من استخاره بگیره؟ گفت من میفرستم. گفت من استخاره بلد نیستم. گفت من یادت میدم. میگه من موندم چیکار کنم. فرداش اومدم حرم از عباس علیه السلام، نشستم، یه خانم اومد گفت حالا به یه زن با عبای چادر پاره و بادیه نشین کی میاد بگه استخاره کن؟ یکی اومد بالا سرم گفت حاج خانم استخاره میکنی؟ گفت تا اومدم بگم نه، دیدم قمر بنی هاشم جلو من حاضر شد. فهمون تسبیح دست بگیر، تسبیح دست گرفتم تکون دارم، فهمون که این نیتش اینه، کارش همین. و از اون لحظه هر کی اومد پیش من استخاره خواست، من تسبیح دست گرفتم قمر بنی هاشم رو دیدم. ایشون به من فهمون این نیتش اینه، کارش اینه، جوابش همین. خب اینا دریچه رزقه، حالا یه وقت برای قمر بنی هاشمه، یه وقت حضرت رقیه است، یه وقت امام حسینه. تو این توسلات و این کنار این قبور مقدس آمدن و اینها خیلی برکات است. یکی از رفقای ما اما عزیزی که ما قبلا اشاره بهش کردیم، ایشون گفت که من به نظرم خود ایشون دیده بود، گفت که من یه وقتی قطعه شهدای قم رفته بودم اومدم منزل، حالا من تردید دارم دیگری نقل کرد یا خودش، به نظرم میاد مال خودش بوده. گفت شب شهدای اون قطعه رو خواب دیدم و اینا من گفتن که تو اگر از ما درخواست میکردی زیارت کربلا بهت بدیم، اینجا که اومدی ما وسط کربلا رو مینوشیم، درخواست نکردی، تو چرا ما دست کم میگی؟ دست ما بازه اینجا، این شهدا دست و بالشون بازه و خدا میدونه اینا قوقای اون طرف دارن و چه میکنن. اینا ایادی امیرالمومنین هن در عالم برزخ، کارگزارن، جنود امیرالمومنین هن، آبرو دارن، اعتبار دارن و مسائل به اینا شعبه شعبه واگذار شده. خدا کنه که قدر بدونیم این شهدا رو و نظر رحمت به ما داشته باشن این صبح جمعه، این بزرگانی که حالا بعضیشون رو اسم آوردیم، خیلی هاشون رو اسم نیاوردیم. آقا فرموده بودن در مورد شهید کاوه که اون طرف مدفونه، فرموده بودن که تا قبل از شهادتش او شاگرد ما بود، از بعد از شهادتش ما شاگرد او شدیم. این جمله عجیبی بود، از بعد از شهادتش ما شاگرد او شدیم، این یعنی چی؟ حالا ما شاگرد او هستیم. این خیلی آقا فرموده بودن در مورد شهید کاوه، رهبر معظم انقلاب، بله همین شهید کاوه که اینجا مدفونه. یه قبر مظلومانه هم این جلوی که ما کنارش نشستیم، یه کمی قبر بالا اومده. اینا 25 نفرن از شهدای روز عاشورای حرمه که اینا بدناشون متلاشی شده و فقط دست و پا از اینها مونده. این قبر خیلی خاصی است، حالا اینو قدر بدونیم انشالله. اینو فقط دست و پا یکی از این عزیزان جمع شده و کنار هم دفن کردن، چون اکثر شهدای حرم رو که داخل خود حرم دفن کردن. هر کدوم آثاری داره، اینا شهدای مظلومن، خیلیشون غریب بودن، مسافر بودن، زائر بودن. باز خود غریب آثاری داره، زائر امام آثاری داره که فهمیدن زائر هر امامی اگر تو مسیر زیارت اون امام از دنیا بره با اون امام محشور میشه و واسطه فیض اون امام میشه. خیلی تو اینا نکته است. شهدای عراقی خیلی غریب دارن که من خیلی قصه میشه اینجا وقتی میام، مثلا اینجا زیاده که اینا اصلا ظاهر ندارن. این شهدایی که ظاهر ندارن خیلی قدر بدونید، اینا هر چی که میخوان به 100 نفر بدن به یکی میدن. دقت میکنین؟ یکی میاد برای 100 نفر میگیره. بعضی از این شهدا اصلا اسم عراقی میبینید، بعضی که اصلا به اینا چپ چپ هم نگاه میکنن، نه اینا مظلومن، اینا از اون طرف فرار کردن اومدن اینورو، هیچ فک و فامیل و آشنا و دوستی هم ندارن. سال به سالم کسی که اونو مزار اینها نمیره. خدا متعال فرمود انا اندل مندرست قبورهم والمنكسرت قلوبهم، من پیش قبرهای مندرس و دلهای شکستم. فقط دل شکسته نیست، قبر مندرس هم هست. یه عنایت و توجه خاصی است به این قبور غریب که خدا انشالله به آبروی غریب الغربا امام رضا علیه السلام همه این قربا رو مهمان امام رضا کنه و ما رو هم مهمان این قربا کنه و از فیوزات و برکات این بزرگان و این ارواح نورانی و مهربان انشالله ما رو بهره‌مند بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.